درود بیننده گرامی، طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارانم از شهر پراگ و دوشنبه در خدمت شما. امروز سه شنبه است، 26 آگوست. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. خانه از دست پرزیدنت تاجیکستان و آسیب دیدگان زمین لرزه سخت در وادی رشت ده‌ها خانه نو ساخته دادند. دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله مرگبار اسرائیل به یک شفاخانه در غزه را محکوم کرد که در نتیجه آن 5 خبرنگار هم کشته شدند.
دبیر کل خاطر نشان میکند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند.
با نزدیک آمدن سفر پوتین به دوشنبه تخمین زیاد است که عضویت تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا را مطرح میکنند، اما نه همه باور دارند که مشکل مهاجران رفع میشود.
پرشکه سه ماهد میگه با مره با اتحاد میگه اتحاد میگه همی یک کار میگه خیلی مقصد ودر نمیده و خیلی دست تنه بله امروی میوید.
در وادی رشت به آنهایی که در زمین لرزه بهار امسال بی خانه و در مانده بودند 36 خانه استقامتی ساخته دادند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 26 آگوست گفت که در همین روز هنگام سفر امام علی رحمان به رشت به آسیب دیدگان زمین لرزه 14 خانه استقامتی 4 حجره و 22 خانه 2 حجره تقسیم کردند. در نتیجه زمین لرزه روز 13 اپریل امسال در 13 دهه ناحیه تاجیک‌آباد بیشتر از 470 انشاءات از جمله خانه‌های استقامتی و مکتب و دیگر مؤسسات دولتی یا آسیب دیدند و یا به تمام ویران شدند. و قولی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در ظرف 4 ماه در دهه‌های آسیب دیده قلعه لبیاب و لنگر شاه برای 197 خانواده منزل استقامتی ساخته دادند. معلوم نیست همه خانه‌ها از پول دولت ساخته شدند و یا خرج آنها از جیبی صاحبکاران و تاجران هم بوده است. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله مرگبار اسرائیل به یک شفاخانه در شهر خانیونوس در نوار غزه را سخت محکوم کرده است. در این حمله نکمتر از 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رسانه‌های معروف کشته شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حمله را یک حادثه غم‌انگیز نامیده، گفته است که سبب‌های آن را تحقیق می‌کنند. گزارشی خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزانبی خالق‌زاد تقدیم می‌کند.
در نتیجه دو ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به شفاخانه در شهر خانیونوس در جنوب غزه چندین غیر نظامی از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران کشته شدند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل گفته است این حادثه خطر زیاد به جان خبرنگاران و طبیبان را نشان می‌دهد.
دبیر کل قتل فلسطینیان را در نتیجه ضربه های اسرائیل به شفاخانه ناصیر در خانیونوس در غزه سخت محکوم می کند. این قتل های وحشت انگیز خطر بسیار زیاد به جان کارمندان طبی و خبرنگاران را نشان می دهد که هنگام کار حیاتیشان در این مناقشه سخت به آنها تهدید می کند. دبیر کل خاطر نشان می کند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند. And protected
at all times. دبیر کلی سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق زود و بی‌طرفانه حمله ها شده است. در دو ضربه هوایی که یکی پی دیگری صورت گرفت، به گفته مقامات فلسطینی 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رویترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، ان بی سی به هلاکت رسیدند. مقامات اداره تندرستی غزه حمله به یگانه شفاخانه دولتی در جنوب غزه را ادامه ویرانگری سیستم تندرستی در غزه نامیده محکوم کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل ضربه های مرگبار را خطا و حادثه غم انگیز نامید و گفت که نظامیان آن را تحقیق می کنند. به قول بنیامین نتانیاهو جنگ آنها با تروریستان حماس است و هدفشان هم نابود کردن این سازمان و رهایی گروگانان اسرائیل می باشد. پس از حمله مرگبار سازمان تندروی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023 نزاع بین اسرائیل و این سازمان اوج گرفت. حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند، در آن زمان بیشتر از 1500 اسرائیل را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. بعضی را هنوز هم در اسارت نگه می دارد. در حمله های انتقام جویان اسرائیل به نوار غزه که تحت کنترل حماس است، در تقریبا دو سال گذشته بیشتر از 60,000 نفر کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور بازداشت و جزا دادن برای دزدی نیروی برق و یا سوء استفاده کارمندان ساحه از وظیفه های خود ادامه دارد. از جمله مقامات ولایت سوخت تعریف کردند که در چند ماه گذشته تقریبا 1000 نفر را برای چنین جنایت ها جزا دادند و به خصوص اونهایی را که وظیفهشان جمع آوری صافدلانه حق نیروی برق از مردم و سپردن آن به بودجه دولت است. فرزان محمدی گزارش می دهد.
در این دوره از 30 پرونده جنایتی آغاز گردیده 18 پرونده جنایتی به واسطه نسبت کارمندان شبکه‌های تقسیماتی برق و 12 پرونده جنایتی نسبت شهروندان آغاز گردیده.
محمد علی پردازاده نماینده دادستانی ولایت سوخت پرونده های وابسته به دزدی و از خودکنی پول برق را در منطقه چنین برشمرد. او و همکارانش در نشست مطبوعاتی گفتند که در 6 ماه امسال بیش از 900 کس را به جوابگری انتظامی و ماموری کشیدند. زیاده از 100 میلیون سامانی قرض استفاده برق هم به نفع دولت رویانده شده است. در بیشتری حالت کارمندان شبکه های تقسیم برق دست داشتند.
چنانچه سردار فیلیال شبکه های تقسیمات برق در نویه سپتامین بایمتاف، سردار شعبه همین فیلیال بابا جانوف، همچنین شخصان منصبدار توسط نظارتچیان برق ریزویف و دیگران برای با قید گرفتن مشتریان نو غیر قانونی روی پوش کردن قانون ویران کنی ها از صاحب کاران احمدوف و دیگران مبلغ های پولی گرفته بین خود تقسیم نمودند. همچنین شخصان نامبرده از 60 نفر مشتریان توسط کارد شخصی دوشنبه سیتی برای روی پوش نمودن قایده ویران کنی، کشیدن خط قوه برق، گرفتن معاینه تکنیکی، آماده ساختن حجت های شرطی تکنیکی و دیگر خدمت رسانی ها همچنین پورا با مبلغ های کلان پولی گرفتند.
مقامات تاجیکستان سالها باز مردم را گناهکار میکردند که حق استفاده نیروی برق را درست پرداخت نمیکنند و یا آن را بدون حساب کنک استفاده برده به خزینه دولت ضرر میرسانند. ساکنان برعکس میگفتند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها میستانند وگرنه بیگرمی و روشنایی خواهند ماند. اداره مبارزه با کروپسه در ولایت سوخت هم در نیم سال 6 مورد از خودکنی پول برق را آشکار کرده است.
در خطان از جانب کارمندان ما در این دوره یک پرونده جنایتی نسبت سرنوزیر شبکه تقسیمات برق شهر اسفره نورف الدین طبق مسئلیت پیشکی با دیرکتری مرکز سودای حمید شهر اسفره ریزوی خیلو فیزلویش در سال 2024 استفاده برای قوه برق مبلغ شد، یعنی که پرداخت نمیکنند، از آن خود میکنند، 219,208 سومانی را تشکیل میتند. نسبت نامبردگان با مدل 153-1 قسم 2 باندوی BV و 295 قسم 1 کد جنایتی جمهوری تستون پرونده جنایتی آغاز کرده شد.
با گفته سلیم زاده این پرونده فعلا به دادگاه فرستاده شده است ولی موقع گمانبران معلوم نیست. خبرنگاران پس از شنیدن این سخنها موضوع را از نمایندگان اداره برق پرسیدند. آنها نه جزئیات دادند و نه موقع خود را بیان داشتند. بعضی از مسئولان دیگری ساحه رقمی شدن نظام برقرسانی را باعث به کم شدن قانون شکنی و دزدی برق دانستند.
در حساب کتاب برق گوییم که دسترسی کارمندان یا اسباب کارمندان را کم کردن در موقع نیست، اون من نیست، فقط حالت های تکنیکی شونش ممکن.
این رد و بدل ها در حال است که بهار امسال با اصلاح کادکس جنایی برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سامانه جریمه تا 10 سال زندان تعیین کردند. بعد این مسئولان حکومت اعتراف کردند که در مؤسسه های تقسیم برق رشوه‌خوری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم های بیلینگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. برعکس سالهای پیش که می گفتند مردم و مؤسسه ها پول را درست نمی پردازند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
قرار است 9 اکتبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه سفر کند. در آستانه این سفر، گروه از متخصصان تاجیک مسئله پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی می کنند. این سازمان تحت نظارت روسیه است و سال هاست که تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق می کنند. جزئیات در گزارشی همکاری ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی.
الهام قربانوف ساکنی 39 ساله شهر باختر که برای دریافت گواهی نامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، از سر و صداهای شامل شدنی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چندان خرسند نیست. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه تغییرات مثبت خواهد آورد.
برای که خیلی شدن همه هم برای گریز کفتش هم
چی رنگ
میگن؟ تمایزی سوی در ایسلاگی
اخی عروی پایداش میگن که پتنت نمی سپاری رگیسترت نمی کنی دیگر پرپیسگاوی چیز آسان تر میشه رفت آمار بسان میشه یا خوبی ندارم برای
خوبی دارن با چی باری وزمی تر میرن که خیلی پرچه بگریزی بیو
چی باری هست؟
می پرابسکا سه موحد میگه با مره با ایترین میگه اوتر میگه همی یک کار میگه خیلی مقصد ودر نمیره و خیلی دست تره بالا میبروی میوی تمو.
خبر عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان سفر دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سوداگری تاجیکستان گفت یک گروهی کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 آگوست گفت که خلاصه وزارت و اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد می شود و آنگاه تصمیم خواهد گرفته شد. کارشناسان از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت می کنند.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکلات ها که سیاسی باشد چه اقتصادی باشد با تاجیکستان چه فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان با همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه چون که آنها مثل شهروندان قرغیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
تاجیکستان از زمان تاسیس این سازمان در سال 2015 همیشه میگفت که شتاب نمی کند و سود و زیادی این عضویت را میاموزد، اما بار اول است که از سوی حکومت یک گروه کاری تاسیس داده میشد. موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار را از حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی فعال کرده بود. رواهای آزاد و بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باجی گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح‌های مشترک، رشد زیرساخت‌ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری‌های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می‌شد. اما بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت‌ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه‌های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش سایه‌اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود مناپولیس هایی که به سطح عالی حکومت ربط دارند زیدی این عضویتند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهمی در آن سطح انجام شده است که باعث تأسیس گروه کاری حکومت گشته است.
15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میلی دیدن ویدیو و خواندن خبرهای بیشتر را دارید پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. از میان پنج کشوری آسیای مرکزی رهبران تنها سه دولت رئیس جمهوری اوکراین را به روز استقلال این کشور تبریک کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در صفحه‌اش در فیسبوک نامه شادباش رهبران قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان را به مناسبت روز استقلال اوکراین نشر کرد. شفکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان اظهار امید کرد است که مناسبت های تاشکند و کیف در اساس منافع دو کشور رشد میکنند. سردار بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان با زلنسکی سلامتی و برور در کارهای دولتی تمنا کرده است. اوکراین روز 24 آوگوست 34 سالگی استقلال خود را جشن گرفت. معلوم نیست که رهبران تاجیکستان و قرغیزستان همتای اوکراینی خود را به روز استقلال این کشور تبریک کردند یا نه. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان و رسانه‌های دیگری رسمی چنین خبری دیده نمی شود. شادباشی به روز استقلال یک تجربه معمول در روابط دیپلماتیک می باشد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. این نهاد 25 آوگوست در خبرنامه نوشت بهرالدین میروف ساکن 45 ساله شهر وحدت با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، تمجوی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جسجو بود. نظر این ساکن وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادن که این ساکنی وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بهرالدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شده است. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی مراجعه کنند. نظری پیوندان بهرالدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همه سال از روسیه به تاجیکستان چندین نفر استرداد می شود. به 36 خانواده در ناحیه تاجیک‌آباد که بر اثر زمین لرزه خانهشان پره یا قسمان ویران شده بود منزل دادند. تقدیم خانه ها روز 26 مرد در دهه نو بنیاد در جماعت لنگر شاه صورت گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم گفته است اکثر دهه های تاجیک‌آباد در موضع های آسیب پذیر هستند و باید منزل های اسقامتی به آفات های طبیعی تاباور ساخته شوند. زمین لرزه ویرانگر در ناحیه تاجیک‌آباد روز 13 اپریل امسال رخ داد. در نتیجه آن یک نورس جان باخته 16 نفر جراحت برداشتند. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در این حادثه 33 خانه پره و 164 منزل قسمان ویران شده، چند مکتب و بنگاه طبی نیز آسیب دیدند. زیان رسیده 8 میلیون سومانی معادل تقریبا 800 هزار دلار حساب شده است. به قول دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در ظرف 4 ماه در دهه های آسیب دیده قلعه لبی آب و لنگر شاه برای 197 خانواده منزل اسقامت ساخته و داده شده است. معلوم نیست همه خانه ها از پول دولت ساخته شدند و خرج آن ها از جیب صاحبکاران تاجران بوده است. پیشتر بعضی از ضرر دیده ها به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که برای از نفسازی خانه عاقل و حمام خود یاری دریافت نکردند. منطقه رشت در گذشتم شاهد زمین لرزه های سخت شده. سال 2021 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده، نزدیک به 60 خانه در 4 دهه این ناحیه آسیب دیدند. هواشناسان تاجیک میگویند احتمال تا 2 روز دیگر هوای تاجیکستان سخت غبارآلود شود و از این رو آنهایی که بیماری راه‌های نفس یا حساسیت دارند ضرور است کمتر به بیرون برایند. اداره هواشناسی روز 25 آوگوست گفت که روزهای 26 و 27 آوگوست در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، نواحی تابع جمهوری و شهر دوشنبه با سبب خاکبارش سطح آلودگی هوای کشور بسیار بلند خواهد شد. در این بیانیه آمده است که به شهروندان توصیه داده می شود از سیر و گشت زیادی روزانه در خیابان ها، کوچه ها، خصوصا در نزدیکی راه های سیرنقلات خودداری نمایند. به گفته پزشکان در چنین هوای آلوده بیماری های مزمن راه های نفس افج می گیرد. هواشناسان تاجیک همچنین گفتند که هوای آلوده با گرد و غبار با کودکان، پیرانسالان، زنان آبستن و گرفتاران بیماری دق نفس و دل دارن تأثیری بد دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
به همین کامل شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
یک اداره دولتی روسیه مشغول آزمایش یا سنجش 10,000 نورس است تا رهبران و ضد رهبران آینده را شناسایی کند. خطا نکنید، این مربوط به دنیای رمان 1984 جورج اروئل نیست. این روسیه سال 2025 است. در دوره‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کشورش را به جنگ ویرانگر علیه اوکراین کشانده در پی سرکوب مخالفت هاست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. این طرح نو در روسیه از بودجه دولت و از سوی مرکزی پاتریوت ها یا میهن پرستان اجرا می شود. بعضی از معلمان و مربیان مستقل برنامه را به شدت تنقید کردند. یکی از آنها در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که طرح نو در پی دستکاری ذهنی است و یادآور رژیم های کمونیستی و فاشیستی. مربی دیمزیتسر گفت که این تلاش دیگری مقامات روسیه برای کنترل مردم و تاثیرگذاری بر تصمیم آنهاست. آزمایش ها بر روی نورسان از 12 تا 17 ساله در چند گوشه روسیه تا پایان ماه اوگوست انجام می شود. طبق حجت های دسترس شده 50 نفری که پرونده شخصیتی مثبت دارند برای شرکت در سمیناری 5 روزه در سیوستاپول واقع در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال حتی اگر شرکت کننده پرونده مثبت داشته باشد این به معنای وفاداری یا میهن پرستی نیست. در توصیف این سمینار آمده است که برگزار کننده ها در پی شناسایی رهبران یا ضد رهبران هستند و کسانی که ایده میهن پرستی را به اعتبار کنند زود از برنامه بیرون کرده خواهند شد. مرکز میهن پرستان روسیه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است که هدف تر دیگرگونسازی نگرش ها به آموزش و تربیه وطن پرستانه جوانان است. مشخص نیست که در نهایت شرکت دارانی تر به کجا خواهند رسید. ولادیمیر کزلوف رئیس شرکت پرسونا و شریک تر از پاسخ دادن به سوال های رادیوی آزادی خودداری کرد. مرکزی میهن پرستان روسیه نیز به درخواست ما جواب نداد. سازمان های دیگری همکار درباره روش های آزمایش اطلاعات بسیار محدود پیشنهاد کردند. یک روانشناس کودکان در مسکو که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود به رادیو آزادی گفت که صدها روش عصب شناسی شخصیتی وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها اثبات شده است. این روش ها به گفته او شامل پرسشنامه ها و تست های رارشخ می شوند. این روانشناس افزود این سنجش ها می توانند اطلاعات زیاده درباره یک فرد بدهند، مثلا آیا توانایی رهبری دارد یا نه، تا چه حد مطیع است، آیا با صداقت صحبت می کند یا فقط چیزی را می گوید که فکر می کند دیگران شنیدن می خواهند. و پرسش اصلی این است که این داده ها چگونه و با چه هدف استفاده می شوند. مربی دیمزیتسر با این دیدگاه مخالف است و می گوید که عصب شناسی شخصیتی شبه علم است و او تلاش ها را برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به سمت حرفه یا مسیر خاص در زندگی دستکاری می داند. او افزود که برای دولت بسیار آسان است که به یک نورس 12 ساله ضربه بزند تا او در مسیر تعیین شده تا پایان عمرش حرکت کند. زیتسر به این باور است که دولت باید برعکس این کار کند، یعنی تا حد ممکن مسیرهای گوناگون را برای نورسان باز نماید. او افزود وظیفه نظام آموزشی این است که مطمئن شود دایره وسیع استعدادها امکانی بروز دارند، اما انتخاب مسیر زندگی باید بر عهده خود فرد باشد. این اصل بنیان تفکر انتقادی است. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا کنون در مقام رئیس جمهور، سروزیر و رئیس جمهور روسیه است، کرمل به روشنی نشان داده که علاقه به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین از زمانی که در سال 2012 دوباره به ریاست جمهوری بازگشت، تلاش را برای سرکوب مخالفت ها و خاموش کردن صداهای مستقل سخت‌تر کرد و این سرکوب از آغاز حمله گسترده به اوکراین در سال 2022 سرعت بیشتری کسب کرده است. دولت روسیه از سالهای اولی رهبری پوتین در تلاش بود است تا حس وطن پرستی را در کودکان تقویت کند. منتقدان میگویند دولت با ابزارهای مانند کتابهای تاریخ و درسهای با موضوع نظامی کوشش کرده است جوانان را وادار کند که روایتهای گیاپولیتیکی کرمل را بپذیرند و از جنگ علیه اوکراین حمایت کنند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان نظری هست، نباید شدن گردیشی ایام هر شام که آید زی پیان سهری هست اینشی نفسی بود و شورید اکیم رو با نامه زاری دل من تا خبری ها
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این نهاد روز 25 آگوست در خبرنامه نوشت بحریدین میروف ساکینی 45 ساله شهر وحدت با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، طمع‌جویی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جستجو بود. نظر این ساکین وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادند که این ساکین وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بحریدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شد. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کنند. نظری پیوندان بحریدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همه ساله از روسیه و تاجیکستان چندین نفر استرداد می شوند. در سالهای اخیر چندین منتقد دولت از جمله فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از روسیه و تاجیکستان استرداد و سپس به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی به کلاب یا به درباز سواری از منازی یا به پرواز بگو با که تو هستی مرمی راست بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی
تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تاسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیر گذاره این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته است که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند، ولی عملاً در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجهی منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسون در موقع خود میمون و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوند به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفتر ایشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم، ببینید خود آرایش ها و صف‌بندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمدشاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمدشاه مسعود و جبهه مقاومت با فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و این مورد است، چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحوی علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ به این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت کنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که بیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد، یا به حاشیه بکشانند. همین بحث هورمون هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او یکی تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد، جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشت منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینا اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینا را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شود، جوانان رشته‌تراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
بگذارن اندوهی دلها بگذارن دنیای سودا بگذارن اندوهی دلها بگذارن هم نوبتی ما بگذارن بازیری آسمان همچون زمین بیکران نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد بی‌ثمر صد بار خوش‌قد در نظر صد باغ گردد بی‌ثمر صد را ماند بی‌اثر صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیمان جاویدان